بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم قد یختش فیها ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه ورودها فی بیع الکلی. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مباحث رو خودش به شکل میزجرد، به شکل یک نشست اداره میکنه. مدیرش هم خودشه و سخنگو هم خودشه، مخالف هم خودشه، موافق هم خودشه و با فراز و نشیب ها مباحث رو جلو میبره و این عظمت این کتاب فقهی است. چه در یه فرازی انسان احساس میکنه دیگه بحث تمام شد، ولیکن باز از یه نگاه دیگری، از یه منظر دیگری یه ملاحظه میکنه، میبینی بحث رو برمیگردونه به یه مسیر دیگری. موضوع بحث ما این بود که آیا من باع ثم ملکه، آیا این باطله یا این باطل نیست، مثل بیهای فضولی یحتاج الی الاجازه. البته شیخ یه احتمالی هم داد که از شیخ طوسی مطرح کرد که در اول بحث ممکنه این اصلا لا یحتاج الی الاجازه، وقتی بایع فضولی یک معامله کرد به مشتری فروخت مال غیر رو، بعد خودش اومد خرید، با همین خریدن این بی اول هم خود به خود صحیح بشه. اما شیخ انتخاب کرد از این اقوال این نظریه رو که بی صحیح هست ولیکن یحتاج الی الاجازه، بعد از این که عقد دوم تحقق یافت و خرید مال رو بای فضولی از مالک، اون فروش قبلی که فضولت هم فروخته بود اجازه داد، این میشه صحیح و مال مشتری چه در بیع فضولی و در عقد اول فروخته بود. لکن بعضی ها این بیع رو باطل میدانستن، مثل محقق ثانی در جامع المقاصد، مثل فخر المحققین در ایضاح الفوائد و مرحوم اسدالله تستری در مقابس و صاحب جواهر هم. اینا ادله داشتن بر بطلان. هفتمین دلیل بر بطلان روایات بود، چه روایات ایشون دو گروه کرد، روایات عام یعنی به شکل عمومی میفرمود نفروش اونی که مالک نشده ای، اول مالک شو بعد بفروش. این شامل این نوع بیع فضولی میشه که اول میفروشه بعد مالک میشه، پس این باطله. و روایاتی که در موارد خاص بود، در پارچه بود، در دابه بود، چی بود؟ مرحوم شیخ اول جواب داد به مضمون این روایات، این روایات میخواد بگه چه به این بیعت فقط اعتنا کنی و توقع داشته باشی که این بی همون اثر رو داره چه بیهای دیگر داره، نه این بی این اثر رو نداره، باطل به این معناست، یعنی مطلقا باطل نیست، به معنای لغو نیست، به معنای باطل به معنای ترتب آثار بالفعل این بی. نه، نمیشه آثار بالفعل برای این بی مترتب کرد مگر اینکه اجازه بیاد. بعد خودش عرض کردم دیگه مدیریت میکنه، خودش اومد در یه میزگردی مطرح کرد که نه اون وقت باید مطلق نمیگفتن، روایات مطلقه، میگفتن این که بخری بعد از این که بفروشی این باطل هست. اینطوری فرمود، آخه اول فروخت بعد خرید، مالک شد بعد اجازه داد. اگر این صحیح بود باید نمیگفت مطلقا باطله، با اینکه روایات ما اینایی که آورده مطلقا میگه باطله، چه موردش اینه چه تعلیل کرده، گفته چون تو مالک نشده فروخته ای باطله، این لا بسبه چون مالک شده فروخته ای، قبلش یه قراردادهایی بسته ای ولی مالک شده فروخته ای، این مطلق گفته. پس تا اینجا رسیدیم به این که نه، این روایات رو نمیشه جواب داد، این روایات یدل علا بطلان این نحو فضولی. الان دوباره یک منظر دیگری به روایات نگاه میکنه، چه این منظر رو اگر بخواهیم توضیح بدهیم باید یه مقدمه عرض کنیم. بی کلی و بی شخصیه. بی کلی به ذمه میاد، مثلا در بی سلف کلیه، انسان میفروشد 100 کیلو گندم رو به شخصی چه سال بعد تحویل بده، الان پولش هم میگیره، پیش فروش میکنه، اصلا موجود نیست این کالا، مبی موجود نیست، در این حال میفروشه، این عیبی نداره، چون به ذمه او میاد این 100 کیلو، ذمهش مشغول میشه به 100 کیلو و او بدهکار میشه به اون مشتری. بیع کلیست، ثمن نقده، بیع سلف میدانید چه شرط قبض فی المجلس داره، ثمنش ثمن نقده، مثمن هم یک سال بعد اون وقتی که تعیین کردن، به همین خاطر اینجا بیع کلیه. در بیع کلی این چه انسان به هر نحوی بره این 100 کیلو گندم رو تهیه کنه بخره، یا گندم باغ خودش مزرعه خودشه، به هر نحوی از یه نفر هدیه بگیره این 100 کیلو رو به شما تحویل بده، ای نداره، چون مبی کلیه. در زمانی که مبی کلیه انسان ممکنه اونی که تحویل میده به طرف بعدن بخرد. پس شما گفتی که این روایات میگه چه اول مالک شو بعد بفروش، این در بیع سلف، در بیع سلم اول فروخته بعد ممکنه بره یک سال بعد زمانی که گندم درو میکنن میره 200 کیلو میخره و بیع تحویل میده. پس بیع کلی اجر باشد، بیع کلی یکش بیع سلفه، خود غیر سلف هم اینطوریه، یعنی بیع نقد کلی. شما وارد مغازه میشید، عوض این چه بجید این مثلا برنج چقدره، این کیسه برنجی چه مقابل منه، میگید 10 کیلو به من برنج بده، این 10 کیلو برنج کلیه، به ذمه مغازه‌دار میاد 10 کیلو به شما تحویل بده، شما هم پولشو میدید، از این چیزه بده یا از اون چیزه بده کلیه. در بیهای کلی بعدنم مالک بشه، بعدنم بخره به شما تحویل بده، هیچ اشکالی نداره. یعنی این روایات در بیهای کلی با توجه به فتوای فقهای ما و فتوا اجماعی در مذهب ما که در بیع کلی اشکال نداره. در بیع شخصی بله ممکنه بیاییم اشکال داره، چه این روایات میگه مثلا اشکال داره در بیع شخصی علا قولین، ولی در بیع کلی همه فقهای ما میگن اشکال نداره. خب برگردیم به بحثمون. این روایات طبق بیان مرحوم شیخ، البته دیگران بیانات دیگری هم دارن، طبق بیان مرحوم شیخ دو طایفه است. یک طایفه است مربوط به بیع شخصیه، یک طایفه اش هم مربوط به بیع کلیه. البته یک طایفه اش هم عام از شخصی و کلیه. مرحوم ناینی سه طایفه تقسیم کرده، ولی ظاهر بیان شیخ این است دو طایفه است این روایات. خب هم سیاگن، یعنی این روایات هر دو به یک سیاق وارد شده، چه اول مالک شو بعد بفروش. اگر قرارداد ابتدایی، توافق ابتدایی به معنای فروش نبود، به معنای وعده های ابتدایی بود، بعد رفتی خریدی فروختی، عیب نداره. در کلی هم همین مضمون، همین سیاق، در شخصی هم شما مجبورید به خاطر این اجماع شیعه بر این که در کلی اشکال نداره بگید این احادیث کلی یا میگه کراهت یا بر اساس تقیه اومده، چون در اهل سنت در بیع کلی حال، نه بیع کلی سلف، در اهل سنت در بیع کلی حال چیکار میکردن؟ اینها قائل بودن چه این باطله. تقیتن ائمه فرمودن چه این لا تبع ما لیس عندک در بیع کلی. پس احادیثی که در موضوعش بیع کلیه، اینا یا تقیتن صادر شد از امام یا حمل بر کراهت میکنیم. به عبارت اخرى این احادیث دو تا ظهور دارن، یک ظهور نهی در فساد لا تبع، یکی هم ظهور نهی در این چه در بیان احکام حکم واقعیه، میخواد حکم واقعی رو بیان کنه. از یکی از این دو ظهور به خاطر اون اجماع ما تصرف میکنیم، یا ظهور نهی در فساد تصرف میکنیم، میگیم اینجا منظور کراهته، اصلا بطلان نیست، حکم مولوی تنزیهیه، یا میاییم میگیم نه اینجا برای بیان حکم واقعی نبوده، یسترو لتقیه، جهت صدور این روایات رو تصرف میکنیم به خاطر اون اجماع. خب اگر این کارو کردیم، همین سیاق در روایات چه بیع شخصی هست شما خیلی بعیده با طبع عرف، مزاج دلالات عرفی، ارتکازات عرفی سازگار نیست. شما هم سیاق بیایید اونو تصرف کنید، حمل بر کراهت و حمل بر تقیه کنید، هم سیاق او رو بگید معنای بطلانه، این خیلی بعیده. به همین خاطر اگر او رو حمل بر کراهت و حمل بر بطلان، حمل بر تقیه کردید، موارد این لا تبع ما لیس عندکی که در موارد بیع شخصی است، این خانه رو برای من بخر، این دابه رو برای من بخر، اونجا هم به شرح ایزن حمل میکنیم بر تقیه او، حمل میکنیم بر کراهت. این خدشه یک میزجرد بعدیست که شیخ درست کرد، فراز و نشیب ها رو یکی یکی پشت سر میگذره آنیم. نعم قد یختشو فیها، بله این نعم استدراج از این فل انصافه. در این فل انصاف پاراگراف قبل خاص بجه چه ما حرف اینها رو قبول داریم، این دلیل هفتم دلیل محکمیه، نمیتوانیم جواب بدیم، الان میخواد جواب بده، استدراج میکنه از الانصافش. قد یختشو فیا، چه بسا خدشه دو شده در دلالات این روایات. چجور خدشه شده؟ ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه، ظاهر خیلی از این احادیث متقدم قبلی، ورودها فی بیع الکلی، ظاهر این احادیث این است در بیع کلی وارد شده. و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افرادی، و معنای این حدیث این میشه چه جایز نیست شما بیع کلی کنید در ذمه بگیرید، ثم اشتراء و بعض افرادی، سپس برید بعض افرادشو بخرید و تسلیم هیل المشتری الاول، وقتی خریدید به اون مشتری اول تحویل بدهید. نه باید بگیم اینم باطله، با اینکه ول مذهب و جواز و زالج، نه یک فقیه، مذهب شیعه میگه این جایزه. و این نصب الخلاف و فیه لا بعض العبائر، ولو به بعضی از عبارت ها خلاف در این جواز نسبت داده شده، لاچن مذهب ما چیه؟ این است جایزه. خلاف اون نسبت هم معلوم نیست نسبت درستیه و شازم هست. نسبت دادن علامه نقل کرده این خلاف رو از عمانی و ابن ادریس که اینا جویا مخالف بودن، میگفتن بله باید اینجا هم بگیم باطله. نه، مذهب شیعه بر جوازه. پس فیقوی فی نفس، در قلب انسان این قوی میشه، برای انسان این اطمینان میاره، چه انها چه این روایات چه در موضوعشون کلیه. و ما ورده فی سیاق هافی به یه شخصی ایزن، اونی که در سیاق این روایاته اما موضوعش در بیع شخصیه. از اینجا ظاهر کلام شیخی نسته این گروه روایات دو طایف است. مثلا اونایی که در موردتون بیع شخصیه، چه روایت یحیی و خالد، مثل روایت یحیی و خالد، اون روایت هایی که خوندیم، المتقدمتین، روایت هایی که قبلا گذشت. در اون دو روایت موضوع شخصی بوده، یحیی بن حجاج و خالد بن حجاج، چه هاز صوب، در روایت یحیی این است این لباس، و هاز هداب اشترلی هاز صوب و هاز بس شخصیه. در اون یکی هم اشتر هاز صوب، این لباس مخصوص رو برای من بخر، نه لباس کلی. اینجا پس اطمینان در قلب انسان حاصل میشه چه اون روایاتش در کلیه، و همسیاگشون ارید بها الکراهت، اراده شده از این روایات کراهت، او وردت فی مقام تقیه، یا این روایات در مقام تقیه وارد شده است، تصرف فی نهی، ظهور نهی در فساد، چه بگیم نه این از این ظهور صرف نظر میکنیم به خاطر اجماع، یا از ظهور نهی در بیان حکم واقعی، چه اصل اوغلای این است هرچه صحبت میکند در مقام بیان حکم واقعی است، از این صرف نظر میکنیم میگیم وردت فی تقیه. چرا تقیه؟ چرا میگه خب مذهب عامه اینجا این است این باطله، لأن المنع عن بيع الكل حالا ما عدم وجوده عند البايع، چون من از این که بفروشی بیع کلی رو به شکل حال، البته سلف رو جایز میدونن، ولیکن بیع کلی حال رو در این حال که ما عدم وجوده عند البايع، در این حال که نزد بایع این مبی نیست، حال البيع، این من لأن المنع مذهبو، این مذهبو مرفوع بخوان خبر ان است، منع مذهب جماعت من العامه، از کجا میدونید من مستند شما کجاست این مذهب بعضی از عامه است؟ کما سره بهی فی بعض الاخبار، چنانچه این مذهب بعض العامه بودن در بعضی از اخبار تصریحا اومده، چه وسائل اون باب هفتو در پاورقی است نگاه کنید، اون راوی میاد میگه چه در بین ما کسانی هستند که اینا رو منع میکنن، امام میفرماید چه پس بیع سلف رو چیکار میکنن، اونجا هم که موجود نیست. مستندین فی ذلک الی نهی نبوی، اینا اهل سنت استناد میکنن در این من به اون نهی نبوی، ام بیع مالای سندچ، میگم به پیامبر فرموده لا تبع مالای سندچ، این بیع کلی رو هم شامله. این احادیثی که در بیع کلی اومده به خاطر تقیه وارد شده. خب تا اینجا این قسمت تمام شد. الان باز شیخ یک قسمت دیگری برای ما ایجاد میکنه، میگه خب یه جنبندی دیگری هم بکنیم. میگه از تعلیل نمیشه صرف نظر کرد. امام تعلیل آورده، گفته شما زمانی میفروشی که مالک نیستی. انما اون وقعی که گفته جایزه، میگه انما شما زمانی فروخت، انما یشتریه منه بعد ما یملکه، عیب نداره بعد از اون که اون فرد مالک شد از او خریده ای. یعنی این تعلیل ها نشون میده که نه، اگر تقیه کلن بود تعلیل نمی آورد. معلومه این تعلیل درسته، فقط این تعلیل در بیع شخصی قابل تطبیقه، در بیع کلی قابل تطبیق نیست. پس ما تجزیه میدیم به خاطر این تعلیل ها. میگه لاکن الاعتماد عن هذا توهین. توهین یعنی این ضعف، این خدشه که گفتیم همسیاگن، با هم یک معنا باید پیدا کنن. این اطمینان آور این نوع خدشه. میگه اعتماد کنیم بر این خدشه. فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع شخصی، چه به خاطر اون خدشه رفعیت کنیم از ظهور اون دوتا روایتی که در رابطه بیع شخصی است و گفته باطله. یعنی سیاق اونقدر قدرت داشته باشد که چون اونجا از ظهور صرف نظر کردیم، از اینجا در این گونه روایات هم از ظهور صرف نظر کنیم. آیا اینطوری؟ میگه این اعتماد بر این خدشه و صرف نظر کنیم از ظهور اون دو روایتی که میگه در بیع شخصی باطله، در بیع کلی هم میگفت باطله، ولی اجماع اون سبب شد در ظهور اون روایات تصرف کنیم، بگیم چراحتو میجه یا تقییتن صادر شده. اما همونو بیاییم به خاطر سیاق به این یکی ها هم سرایت بدیم و همچنین رفعیت کنیم از عموم مفهوم تعلیل در اخباری که وارد شده در بیع کلی، در خود احادیثی که در رابطه با بیع کلی یه تعلیل آورده، اون تعلیل مورد قبوله، در این حال که امام اون تعلیل رو در اینجا تطبیق کرده. این اعتماد بر این دو و رفعیت از این ظهور در روایاتی که موضوعشون مبیع شخصی خلاف الانصاف، اینم میزجرد بعدی. میگه نه، ما دوباره برمیگردیم میگیم که این روایات باید بهش عمل بکنیم در بیع شخصی، در بیع کلی می نمیتونیم عمل کنیم به خاطر اینجه اجماع بر جوازه، در ولی در بیع شخصی عمل می کنیم. از غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار علی التقیه، در مورد این اخبار، چه اخباری که موضوعشون بیع کلیه ولی تعلیلشون عامه، تعلیلشون بیع شخصی را میگیره، میگه ما مورد رو حذف میکنیم به تعلیل میچسبیم. البته خب این میشه آیا این مورد تقیه‌ای باشه، ولیکن تعلیل در این غیر این مورد قابل استناد باشه، این یک تفکر اجتهادی شیخ اینجا ابدا میکنه برای ما. میگه تعلیل رو ما استناد میکنیم به تعلیل، ولی مورد رو به خاطر اجماع ازش صرف نظر میکنیم. غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلجل اخبار، مورد تلجل اخبار چیه؟ و هو بیع الکلی قبل التملک، انسان کلی بفروشه قبل از اینکه مالش بشه، چون اونجا جایز دونستیم. این حمل کنیم این حکم رو در مورد بر تقیه، ولیکن به تعلیلش اعتماد کنیم. و هو لا یوجب طرح مفهوم تعلیل رأساً، این سبب نمیشه که ما مفهوم تعلیل رو از ریسه طرح کنیم و قبول نکنیم. فتدبر، یه مقدار اینجا فتدبر یعنی آیا این تبعیض در تعلیل درسته؟ بگیم این تعلیل نسبت به موردش نمیاد، نسبت به غیر موردش میاد، موردش به یک کلیه نمیاد، ولیکن این تعلیل نسبت به غیر موردش میاد. این یه مقدار اجتهاد میخواد چه تدبر. شیخ اینجا دیگه اینطوری میفرماید: فالاقوا المنع بالروایات والفتوا بالمنع عن بیع المذکور. پس به نظر ما درست این مسئله اختلافی شد، یه مقدار خدشه درش ایجاد کردیم، ولی اون خدشه اونقدر قوی نیست که ما از این روایات صرف نظر کنیم. باید به این روایات عمل کنیم در موضوع بیع شخصی و فتوا بدیم که این بیع مذکور باطله. پس طرف اول بفروشه بعد بره بخره بعد اجازه بده، نه باطلون. تا اینجا ببینید شیخ چه فراز و نشیبهایی، 6 تا ایراد و جواب داد، اما در هفتمی یه مقدار این فراز و نشیب زیاد شد. الان این ایراد هفتمی رو تقریبا قبول کرده و گفته اقوا این است نوبه باطله. بعد معیدم میاره این چون گفته معید، چون این روایت معنای دیگری هم احتمالا داره، به همین خاطر گفته یعید المن، نگفته یدل بالمن. مضافن معید این من اولا در تذکره و مختلف بعضی گفتن اصلا اجماع این باطله، یعنی من با ایزا ملچه رو اجماع منگول نقل شده چه اینا باطلن. اینم خب این اجماع منگول دلیل کامل نیست، ولی به عنوان معیده و من ما یعید المنع مضافن الى ما سیاتی، یعنی تذکره و مختلف من ده و اتفاق که میاد اینا رو نقل میکنه بعدا. یعید این روایت، یعید روایت حسن ابن زیاد تائی، چه این البته این حسن ابن زیاد مجهول الحاله، اما چون راوی از این ابانه، این ابان از اصحاب اجماست. ما اصحاب اجما رو اگر بگیم دیگه بررسی نمی کنن بعد اصحاب اجما رو، ممکنه بیایم بگیم چه خود این که راوی از او اصحاب اجماست دلیل بر توصیقشه، ولو در رجال مجهول باشه. در هر حال این روایت گفته، صحیحه نگفته، موثقه نگفته. شاید یکی از اسباب معید کلمه معید ذکر کردن سندش باشه، البته دلالتش هم یه خدشه هایی داره، به همین خاطر گفته یعید. و این روایت، اولا این روایت رو عرض کنم خدمتتون، این روایت در باب بیع نیست، در باب نکاهه، ولی شبیه من با اسم ملچه هست. یه برده ازدواج کرده، میدونید که برده اگر ازدواج کنه اذن مولا میخواد، بدون اذن مولا با یک خانومی ازدواج کرده، بعد از ازدواج این برده آزاد شده، میاد از امام میپرسه چه من در دورانی که برده بودم ازدواج کردم، آیا دوباره این عقد من باطله یا صحیحه؟ اجددها عن نکاح، آیا دوباره عقد نکاح بخوانم با این خانم، یا اون عقدی که من خوندم فضولتن دیگه بدون اذن مولا خوندم آیا اون کافیه؟ امام میفرماید شما وقتی عقد خواندید اون مولات علمو فهمیدن؟ میگه بله فهمیدن، ولی ساکت شدن، هیچی نگفتن. میگه این سکوت یعنی رضایت، پس این عقد تو رو قبول کردن. پس این عقد تو رو قبول کردن یعنی چه؟ یعنی رد نشده این عقد. یه مضمونش اینه، یعنی این عقد رد نشده، چون رد نشده، اگر رد میشد باید این میشد باطل و عقد جدید ببندی. این بشه، این چون عقد رد نشده پس این عقد امضا شده، پس لزومی ندارد تجدید عقد کنی. این باشه، ما نحنفی ربطی نداره، اما این باشه که سوال عبد اینه که من حالا عقد جدید ببندم یا نه. امام میگه نه، چون راضی شده اند به او عقد جدید لازم نیست. نه اینکه رد نشده قبول شده، راضی نشد، چون راضی شده اند. اما اگر راضی نمی شدن عقد جدید لازم بود، نه اینکه چون رد نکردن، امضا کردن، اینطوری معنا نکنیم. چون راضی نشده ان عقد جدید میخواست، یعنی تو اجازه نمیتونی بدی، مثل من با اسم ملک اسم اجازه، نه تو اجازه نمیتونستی بدی. اونا چون راضی شدن اجازه دادن، تجدید نکاح نیست. اما اگر راضی نمیشدن اونها، راضی نمیشدن ام از این چه رد میکردن، ام از این چه هنوز راضی نشده بودن، بین الرد و اجازه مونده بود. تو اگر آزاد شدی دیگه اختیار در دست خودت اومد، نه تو باید تجدید نکاح کنی. این معید، این معنا معید میشه چه اگر فضولتن کاری انجام داد، بیع و نکاحی، بعد خودش خرید، خودش آزاد شد، دیگه اجازه دست خودش افتاد، نه باطله. قبلا اگر اون مولا اجازه داد صحیحون، دیگه تجدید نکاح لازم نیست. مولا اجازه نداد، تجدید نکاح لازمه. اینم شبیه این مورد بحث ما میشه. میفرماید گلتو فی نکاح العبد به غیر اذن مولا، که یک بردهی نکاح کرده بود بدون اذن مولا. گالم این برده میگه چه گلتو لعبی عبدالله علیه السلام، من به امام صادق عرض کردم انی کنتو رجلا مملوکا، من یه برده بودم. فتزوجتو به غیر اذن مولایه، بدون اذن مولایم ازدواج کردم. ثم اعتقنی بعدو، بعدا این مولا منو آزاد کرد. این نکاح من چی میشه سرنوشتش؟ سوالو دقت کنید. میگه نمیگه من اجازه بدم اجازه ندم، آیا من اجازه بدم صحیح میشه. صحبت از اجازه نیست، صحبت از تجدید نکاح، یعنی این نکاح من صحیحه یا باطله. فاجدد النکاح، دوباره نکاح رو تجدید کنم، یعنی اون نکاح قبلی من باطله چون فضولتن خوندم، و یا باطل نیست. امام سوال میفرسه، استفسال میکنه، میگه اگر اون نکاح در اون زمان اجازه داده شده صحیح، تجدید نیاز نیست، اگر اجازه داده نشده باطله. تفصیل این معنا میشه، اجازه دادن، اجازه ندادن. اجازه ندادن ام از این است رد کردن، یا نه هیچ ندانستن اجازه ندادن، تو نگفته بودی به اونها اجازه ندادن، یا هنوز تو فکر رفتن چه اجازه بدیم یا ندهیم. در هر حال میشه باطل. فجدد النکاح، میفرماید فاجدد النکاح قال علم انک تزوجت. امام میپرسه چه، این تفصیل از اینجا در میاد، میپرسه چه اونا دونستن تو ازدواج کردی؟ گلتو نه. میگه بله دونستن. قد علمو فسکتو ولم یقولو لی شیئا، دانستن اما ساکت شدن، هیچی به من نگفتن. امام فرمود ذالک اقرار منهم، این اقرار به معنای اعتراف نیست، اونا کاری انجام ندادن چه به معنای اعتراف باشه. اقرار اینجا یعنی زعلهو گارن، یعنی این سکوت اونها این عقد و گار میکنه، مستقر میکنه، عقد و لازم میکنه. عقد فضولی متزلزل تو را عقد محکم و لازم میکنه، گار میکنه، مستقر میکنه. ذالک اقرار منهم، چون اجازه این نکاح دست اونها بود، این قرار مستقر کردن از طرف اونها میشه، به معنای اعتراف نیست. انت علی نکاحک، تو بر نکاحت هستی، دیگه لزومی نداره تجدید نکاح کنی. الخبر، حدیث ادامه داره، میگه این ظاهرتون بل صریحتون، این حدیث ظهور داره، اصلا صراحت داره. فی ان علت البقا بعد العتق الا ما فعله بغیر اذن مولا هو اقراره، این که علت بقا بر نکاحشون بعد از اینکه آزاد شدن، بر اون کاری که انجام دادن بدون اذن، علت بقا چیه؟ چرا این نکاح باقی مانده؟ علتش اینه، هو اقراره، این چه چون اونا اجازه دادن، چون این نکاح فضولی رو مستقر کردن، علت بقا اینه. اگر اجازه نمی دادن، نوبت به اجازه تو می رسید، مثل من با اسم ملچهو فعجازه میشد، نه اون موقع باطل بود، باید تزدید نگاه بکنی. هو این علت بقا هو اقرار هو. اقرار به معنای اعتراف نیست، اقرار یعنی مستقر کردن این ما فعلهو هست، مستقر کردن این عقد است. که این استقرار از کدا فهمیده میشه؟ المستوات من سکوتهی، از سکوت مولا. چه این عرفن دلالت میکند که راضی شده و اجازه داده هست. فلو کانه، پس اجر سیرورتهو حرن مال چند نفت. اجر، خب این خود این حر بودن این برده و مالک خود بودن این برده، این مسوق بقا بود؟ اینطوری میپرسید آیا رد شده رد نشده؟ اگر رد نشده تو اجازه بده تا باقی بماند. اینطوری باید امام جواب میداد. امام اینطوری جواب نمیده که اگر اونو رد نکردن تو اجازه بده. میگه نه، اگر اونها اجازه دادن تجدید نکاح نمیخواد، اجازه ندادن تزدید نکاح میخواد. پس معلومه تو نمیتوانی اجازه بدهی به اون عقدی که اون زمان فضولتا خونده ای، الان دست خودته. فلوکان سیرورته حرن مالکن، پس این اجر این برده ای که الان حر شده، مالک نفس خودش شده، میتواند به نکاح خودش مستقلا اختیاردار بشه، اجر این مسوقتن للبقا، این مجوز بقا این نکاح بود، ما اجازه یا بدون اجازه، در هر حال لم یحتج الى الاستفسال، دیگه احتیاج بود استفسال نداشت. آیا اونا دانستند و اقرار، اقرار یعنی اجازه دادن، یا لم یگر رو اجازه ندادن؟ استفسال برای اینکه ان المولا سکت ام لا، مولا ساکت شد یا ساکت نشد. اگر مولا ساکت شد و معنای سکوت به معنای اجازه هست، پس نگاه شما مونده. اگر نه، مولا به مولا نگفته ای تا ساکت بشود، یا گفته ای رد کرده، دیگه باید جدد نکاح. للزوم العقد حینئذ علی کل تقدیر، چون این سوال دیگه نیاز نداشته، چون هر تقدیری به امام، اگر به مولاش هم نمی گفت، اگر به مولاش هم نمی گفت، الان مخفیانه ازدواج کرده در اون موقع، الان میتونه خودش به این نکاح فضولی خودش اجازه بده دیگه. نکاح فضولیان ثم ملچه میشه دیگه، پس معلومه نه، نکاح فضولیان ثم ملچه هم باشه نمیتونه به همون نکاح فضولی خودش اجازه بده. پس اگر میتوانست دیگه عقد علا ای حال لازم میشد، چون خودش اجازه میداد. امام مسئله رو برده به مولا، چه مولا آیا اجازه داد، پس لا یحتاج الى تجدید، اجازه نداد، یحتاج الى تجدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.